آیا به نظر شما این جمله درسته یا اشتباه؟ خدا میخواد که زندگی من همیشه در راحتی و آسایش و فارغ از هر نوع درد باشه.
خدا هرگز به ما قول نداده که همیشه ما رو از سختی ها و دشواری های زندگی زمینی رهایی بده، اما او قول میده که ما رو در خلال همه این دردها و رنجها به سلامتی عبور بده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا آتش سختی ها و دشواری های زندگی شما به جای اینکه کمتر بشه هر روز زیادتر و شدت اونم بیشتر میشه؟ این همون چیزی بود که سه دوست دانیال تجربه کردند وقتی که اونها رو در کوره آتش ملتهب انداختند. اگر با ما از چند برنامه قبل تحت عنوان آسمان است که حکم میراند همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی موضوع حاکمیت خدا در کتاب دانیال هستیم. امروز در حالی که به فصل سوم این کتاب میرسیم، اگرچه دانیال رو تو این صحنه نمیبینیم، اما دوباره با شخصیت همه جا حاضر خدا و حاکمیت او بر همه اوضاع و احوال روبرو میشیم. پس از شما دعوت میکنیم که با ما همراه بشید.
امروز در ادامه بررسی کتاب دانیال ما به یکی از بخش‌های معروف و آشنا در کلام خدا میرسیم که البته در این قسمت پیغام‌های زیادی نهفته است که همگی در یک برنامه نمی گنجه. اما اگر با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، حتما متوجه شدید که ما داریم موضوع حاکمیت خدا رو در کتاب دانیال بررسی می‌کنیم و با توجه به عبارتی در فصل چهارم این کتاب که میگه آسمان است که حکم می‌راند، به وقایع این کتاب نگاه می‌کنیم و شواهد این عبارت رو در رخدادهای کتاب دانیال دنبال می‌کنیم. امیدوارم که شما خودتون شخصا این کتاب یعنی کتاب دانیال رو مطالعه کرده باشید و همونطور که قبلا به شما توصیه کردم در حاشیه صفحه کتاب مقدستون در هر جایی از این کتاب که متوجه میشید موضوع آسمان است که حکم میراند در اون وقایع قابل تشخیصه یک علامت الف و هی جیمی قرار بدید. ولی قبل از شروع بررسی فصل سوم کتاب دانیال بیایید ابتدا با هم دعا کنیم. بله خداوند، اعتراف میکنیم که امروزه ما در دنیای زندگی میکنیم که شباهت زیادی به بابل زمان دانیال داره. تو دانیال و دوستانش رو به بابل فرستادی، در مکانی با شرایط سخت و در دوران و عصری بسیار دشوار، در موقعیتی که حقیقتاً بسیار مشکله که بدونی که در اون چه کار باید بکنی، چه واکنش هایی باید نشون بدی، تصمیم صحیح چیه و چطور باید زندگی کنی. شرایط غافلگیر کننده ای که گاهی تشخیص نمیدی که چرا اتفاق میافتن. اما خداوندا، هدف تو این بود که این مردان تو رو به اون فرهنگ بی خدا معرفی کنن. پس پدر، دعا میکنم که چشمان دل ما رو باز کن، گوشهای ما رو بگشا و کمکمون کن تا ما هم در این برنامه به این هدفی که به اونها از بودن در بابل دادی برسیم و زندگی های ما هم انعکاسی از این موضوع باشه که این آسمان است که حکم میراند. در نام مسیح، خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم میراند، میطلبم. آمین. بله، اگه به خاطر داشته باشه، در برنامه قبل در بررسی فصل دوم کتاب دانیال ما دیدیم که نبوکدنصر پادشاه بابل در خواب مجسمه میبینه که سر اون از طلا بود و دانیال هم که هم خواب رو برای او بازگو میکنه و هم مفهوم اون رو به او میگه که این سر طلا در واقع او یعنی نبوکدنصر و امپراتوری بابله و فلزات دیگه از قبیل نقره، برنز، آهن و در آخر گل همگی به ترتیب پادشاهی های دیگر اشاره میکنن که یکی پس از دیگری در آینده قرار بود که ظهور کنن و هر کدوم در مقایسه با حکومت قبلی از قدرت و نفوذ کمتری برخورداره. این خواب به طور خاص نشون میداد که پادشاهی نبوکدنصر هم پایان خواهد یافت و جای اون پادشاهی دیگری متشکل از پادشاهانی جدید به عرصه ظهور خواهد رسید. امروز در بررسی فصل سوم کتاب دانیال ما به مجسمه دیگری در این فصل برمیخوریم که این بار ساخته دست انسان بود نه خدا. در آیه یک از فصل سوم کتاب دانیال میخونیم نبوکدنصر پادشاه یک مجسمه طلایی ساخت که ارتفاع آن 27 متر بود و پهنای آن حدود 3 متر. ظاهراً این مجسمه مثل یک ستون هرمی شکل بود که بسیار مرتفع بود. یعنی شاید چیزی به اندازه یک ساختمان 8 طبقه. در ادامه این آیه میخونیم که نبوکدنصر آن را در دشت دورا واقع در ولایت بابل برپا داشت. ظاهر قضیه نشون میده که نبوکدنصر با اونچه از دانیال درباره اون مجسمه در خواب شنید که او سر طلایی این مجسمه بود، روحیه خود بزرگ بینی و تکبرش تحریک میشه و با طرز تفکری بسیار مقرور و از خود متشکر دستور میده که حالا در بعد واقعیت مجسمه‌ای بسازن که همه اون از طلاست. البته مفسرین کتاب مقدس بر این باورن که این مجسمه از طلای خالص ساخته نشده بود، بلکه مجسمه چوبی و بسیار بزرگ بود که با روکش طلا پوشونده شده بود. در صورت این مجسمه بسیار بزرگ و فوق‌العاده گران قیمت بود. حتی تصور این که مثلا یک ساختمان 8 طبقه با طلا پوشیده شده باشه به خودی خودش دهان آدم رو از بهت و تعجب باز نگه می‌داره. ظاهرا نبوکدنصر بعد از شنیدن تعبیر دانیال از خوابی که دیده بود با ساختن مجسمه‌ای که همه اون از طلا بود سعی بر اون داشت که برخلاف اونچه که دانیال به او گفته بود که پادشاهی به زودی به زوال خواهد رسید مدت حکومت خودش رو طولانی تر کنه. او در واقع از هر فرصتی که داشت استفاده می کرد تا قدرت و نفوذ خودش رو به همه جهانیان به نمایش بذاره و استواری پادشاهی خودش رو در سطح جهانی به همه اعلام کنه. در آیات 3 و 4 می خونیم همه این بزرگان دور هم جمع شدند و برای مراسم تخصیص در مقابل مجسمه ایستادند. ترجمه دیگه ای که تا مقدس میگه پس ساتراپ ها، رئیسان و والیان و مشاوران و خزانداران و قاضیان و دادرسان و همه صاحب منصبان ولایت ها را گرد آوردند تا در مراسم تبرک تمثالی که نبوکدنصر پادشاه برپا کرده بود حضور یابند. آنان در برابر تمثالی که نبوکدنصر برپا کرده بود ایستادند. اگه توجه کنید عبارت مجسمه یا تمثالی که نبوکدنصر پادشاه برپا کرده بود 3 بار در این آیات تکرار میشه و این نشون میده که این در واقع نقشه‌ای بود که او برای اون از قبل برنامه ریزی کرده بود. در ادامه این آیات میخونیم جارچی با صدای بلند اعلام کرد ای مردم شما از هر ملت، قبیله و زبان به این فرمان گوش کنید. وقتی صدای شیپور و سرنا و سنتور و هر نوع آلات موسیقی را شنیدید، باید در مقابل مجسمه طلایی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است، به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش کنید. کلماتی از قبیل سجده و پرستش چیزی حدود 11 بار در این فصل، یعنی فصل سوم کتاب دانیال به کار برده شدند. این موضوعی که نبوکدنصر این چنین مجسمه بزرگی ساخته بود و فرمان داده بود که همه باید بیان و در مقابل اون سجده و تعظیم کنن، اقدامی بود که کاملا روحیه تکبر، بت‌پرستی و خود بزرگ بینی انسانی او رو به تصویر می کشید. عملی که شباهت زیادی به بنای برج بابل در کتاب پیدایش داشت. هدف ساختن برج بابل هم در واقع این بود که به صورتی متکبرانه، هوشمندی، حکمت و قدرت و نفوذ بشری به نمایش گذاشته بشه. و این دقیقاً اون هدفی بود که نبوکدنصر هم از ساختن این مجسمه در سر داشت. و حالا که این مجسمه ساخته شده بود، همه اتباع و شهروندان بابل با سجده و پرستش این مجسمه در واقع سوگند وفاداری خودشون رو به نبوکدنصر اعلام می کردن. اما نبوکدنصر چیزی رو از شهروندان خودش می‌خواست که تنها متعلق به خدای آسمان‌ها بود. و چه بسا امروزه چقدر زیادن حکومت‌هایی که اتباع خودشون رو مجبور به خوردن سوگند وفاداری به حزبی مخصوص و یا مذهبی مخصوص می‌کنن و در غیر این صورت حکم مرگ اون شهروندان صادر میشه. در عهد جدید هم با چیزی مشابه این در ارتباط با قیصر برمی‌خوریم. مسیح در این باره گفت حق قیصر را به قیصر ادا کنید و حق خدا را به خدا. ما خونده شدیم که وظایف شهروندی خودمون رو با مسئولیت داری انجام بدیم. اما سجده و پرستش چیزی که فقط متعلق به خداست نه قیصر. در زمان نبوکدنصر هم اگر کسی از سجده کردن اون سرباز میزد به خیانت و پیمان شکنی متهم میشد و محکوم به مرگ بود. در آیه 6 میخونیم که در پی این فرمان گفته میشه و هر کسی که این کار را نکند فوراً در کوره آتش انداخته خواهد شد. این موضوع واقعاً جدی بود و در واقع یک تهدید تو خالی نبود. تاریخ هم در مورد نبوکدنصر شهادت میده که او برای ثابت کردن قدرت مطلقه خودش حاضر بود دست به هر عملی بزنه و هر نوع خشونت و استبدادی رو برای رسیدن به این هدف پیاده کنه. در واقع ما در اینجا با نبرد برای سجده و پرستش روبرو میشیم. چیزی که در تمام صفحات کتاب مقدس از اولین کتاب یعنی پیدایش تا آخرین کتاب کلام خدا یعنی مکاشفه به چشم میخوره. نبردی بین دو پادشاهی، پادشاهی انسان و پادشاهی خدا. متاسفانه انسانیت سقوط کرده همواره به دنبال اینه که مثل اون چیزی که در جریان بنای برج بابل پیش اومد، انسان رو همواره در رتبه خدا قرار بده و از مقام و رتبه‌ای که فقط به خدا تعلق داره کم بکنه و اون رو به انسان بده. بله، انسانیت سقوط کرده همیشه تمایل داره که پرستش و سجده ای رو که تنها از آن خدا آفریننده همه مخلوقات از خدا بگیره و در عوض اون رو به آفریده ها و مخلوقات خدا ببخشه. و در نهایت اگر هم روزی کسی پیدا بشه که در مقابل اون خدایان دروغین سرخم نکنه، در صدد اون خواهند بود که او را نابود کنند. کتاب مکاشفه آخرین کتاب کلام خدا هم به این موضوع اشاره میکنه. در فصل 13 این کتاب ما با صحنه‌ای در ارتباط با زمانهای آخر برمیخوریم که بسیار مشابه است با اونچه که در فصل 3 کتاب دانیال میخونیم. در اونجا هم هر کسی که از پرستش وحش خودداری میکنه کشته میشه. در واقع روزی فرا خواهد رسید که همه دنیا متحمل روزهای سخت و فشارهای شدیدی خواهد شد، چون مجبور به پرستش این وحش و مجسمه او خواهد شد. و حالا در ادامه داستان دانیال در آیه 7 از فصل 3 کتاب دانیال میخونیم: پس چون همه مردم نوای کرنا و سرنا و چنگ و بربط و سنتور و هر قسم ساز دیگر را شنیدند، همه قوم‌ها و ملت‌ها و زبان‌ها به روی در افتاده تمثال طلا را که نبوکدنصر پادشاه برپا داشته بود سجده کردند. اونچه که در اینجا به وضوح قابل مشاهده است اینه که انسان‌ها پرستشی رو که مختص خداست از او دزدیدند. نبوکدنصر پادشاهی که پرستشی رو که تنها متعلق به خداست از او دزدیده و از آن خودش کرده. در مزمور 117 آیه 1 می‌خونیم: ای همه قوم‌ها خداوند را بستایید، ای تمامی ملت‌ها او را تمجید کنید. اما ما در اینجا می‌بینیم که همه قوم‌ها و همه ملت‌ها چه کار می‌کنن؟ بله، اونها در مقابل مجسمه‌ای که نبوکدنصر برپا کرده بود زانو زدن و اون رو پرستش می‌کنن. صحنه‌ای کاملاً تقلبی و جعلی از پرستشی که در اصل باید به سوی آسمان و خدای آسمان‌ها انجام بشه. صحنه‌ای جعلی که گویا از باب‌های 4 و 5 کتاب مکاشفه دزدیده شده. در این دو فصل از کتاب مکاشفه ما می‌بینیم که همه ایمانداران نجات یافته از هر قوم، از هر ملت و از هر زبان، نه در مقابل مجسمه یا تمثال یک انسان، بلکه در مقابل تخت خدا زانو می‌زنند و برای ذبح شده یعنی مسیح رو پرستش می‌کنند. و این اون چیزیه که ما قراره در آینده در آسمان انجام بدیم. اما نبوکدنصر پادشاه در واقع به مردم این پیغام رو میداد که همه جلال و ابهت و پرستش از آن منه. پس ای همه قوم‌ها و ای همه ملت‌ها از هر مکان با هر زبان بیایید و منو پرستش و سجده کنید. و ما می‌بینیم که جمعیت مردم در مسیری قرار می‌گیرند که تحت تأثیر هیجانات ملی و مذهبی و تب و تابی که در اونها به وجود اومده بود، بدون تعقل از این فرمان پادشاه اطاعت می‌کنند. اونها باور داشتن که نبوکدنصر در رأس قدرت و اقتدار مطلق قرار داره و بالاتر از او قدرت دیگه‌ای وجود نداره. برای همین اونچه رو که به اونها دیکته شد انجام دادن. اما در بین این جمعیت انبوه و عظیم پرستش کنندگان 3 پسر جوان وجود داشتن که به پادشاه دیگری، یعنی اون پادشاه آسمانی، اون خدای آسمان‌ها سوگند وفاداری خورده بودند. به همین دلیل اونها نمیتونستن که از این فرمان نبوکدنصر اطاعت کنن. البته شاید این کار اون 3 نفر در اون جمعیت بسیار بزرگ و انبوه چیزی نبود که اصلا دیده بشه. اما ما در این بین با چند بابلی برمیخوریم که فوراً این موضوع رو به مقامات بالاتر گزارش میدن. که ظاهراً بر اساس اون چه که از فصل دوم دانیال استنباط میشه، اونها این سه جوان رو تحت نظر داشتن و از روی حسادت به دنبال فرصتی بودن تا پاپوشی برای شدرک و میشک و ابدنقو درست کنن و اونها رو از میان بردارن و از موقعیتی که در دربار پادشاه داشتن منزول کنن. و حالا اون فرصت مناسب به وجود اومده بود. در آیات 8 تا 12 میخونیم: در آن هنگام برخی از کلدانیان یا بابلیان نزدیک آمدن و از یهودیان شکایت کرده نبوکدنصر پادشاه را گفتند: پادشاه تا به ابد زنده بماند. تو ای پادشاه فرمانی صادر کردی که هر که نوای کرنا و سرنا و چنگ و بربط و سنتور و نی و هر قسم ساز دیگر را بشنود، به روی در افتاده تمثال طلا را سجده کند و هر که به روی در نیفتد و سجده نکند، به میان کوره آتش سوزان افکنده شود. اما تنی چند از یهودیان، یعنی شدرک، میشک و ابدنقو، که آنان را به اداره امور ولایت بابل برگماشته ای، تو را پادشاها اعتنا نمی کنند. آنان نه خدایان تو را می پرستند و نه تمثال طلا را که برپا داشته ای سجده می کنند. شدرک، میشک و ابدنقو در امپراتوری بابل افرادی نبودند که روحیه شورشگر داشته باشند و بخوان از لحاظ سیاسی اقداماتی انقلابی و چریکی علیه سیستم بابل به راه بندازند. نه، اونها در واقع شهروندانی مسئول بودند و همه برای اونها احترام قائل بودند. به خصوص که امانت و مسئولیت داری اونها با مقام و موقعیتی که در دربار پادشاه به اونها محول شده بود ثابت می شد. اما حالا اونها در وضعیتی قرار گرفته بودن که موضوع باورهاشون به خدا داشت به چالش کشیده می شد. پس با وجود روحیه مسئولی که نسبت به پادشاه و قوانین امپراتوری بابل تا به حال از خودشون نشون داده بودن، اما حالا تصمیم می گیرن که کسی رو جز خدای آسمانها پرستش نکنن. چون هدف اصلی اونها حفظ زندگیشون نبود، بلکه اطاعت و احترام به خداشون بود. اونها می دونستن که وطن اصلی اونها آسمان و پادشاه حقیقی اونها خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم می راند و این در رابطه با من و شما هم صدق می کنه. مسیح هم هنگامی که در بیابان شیطان وسوسش کرد که در مقابل او به خاک بیفته و او رو سجده و پرستش کنه، او به شیطان پاسخ داد: دور شو ای شیطان، زیرا نوشته شده است خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. و بنابراین ما نیز اگر ایماندار به مسیح هستیم، خادمان خدای متعال محسوب میشیم و قرار نیست هیچ خدایی جز مسیح پادشاه را پرستش کنیم. وقتی که این سه جوان عبرانی از این فرمان پادشاه سر باز میزنن، نبوکدنصر اصلا از این موضوع خوشش نمیاد و این کار اونها او را به سختی به خشم میاره. این در رابطه با همه اشخاص متکبر و مغرور مصداق داره. اونها هیچ وقت نمیتونن این موضوع رو تحمل کنن که کسی با اونها مخالفت کنه و یا درخواست اونها رو به جا نیاره. اونها همیشه فکر میکنن که قدرت و اقتدار مطلق کاملا در دست اونهاست و اگر چیزی باب میلشون نباشه و یا به هدفی که در نظر داشتن نرسن، فوراً خشمگین میشن و با سنگدلی نسبت به دیگران عکس العمل‌های بی‌رحمانه نشون میدن. این دقیقاً اون چیزی بود که در ارتباط با نبوکدنصر می‌بینیم. در آیه 13 می‌خونیم: آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمان داد تا شدرک، میشک و ابدنقو را حاضر کنند. و بعد می‌بینیم که این سه جوان رو به حضور پادشاه فرا می‌خونن و پادشاه از اونها سوال می‌کنه که آیا راست است که شما خدایان مرا نمی‌پرستید و تمثال طلایی را که برپا داشته‌ام سجده نمی‌کنید؟ حال اگر آماده اید با شنیدن نوای کرنا و سرنا و چنگ و بربط و سنتور و نی و هر قسم ساز دیگر، به روی در افتاده تمثالی را که من ساختم سجده کنید، که چه خوب، ولی اگر آن را سجده نکنید، بیدرنگ به میان کوره آتش سوزان افکنده خواهید شد و کدام خداست که بتواند شما را از دست من برهاند؟ میبینید نبوکدنصر باور داشت که او بالاتر و قدرتمندتر از هر خدای دیگه ایه. او در واقع باور کرده بود که واقعا خداست و برابر این حاضر بود که اونها رو به مبارزه طلبی بکشه. پس به اونها میگه که در واقع اگر خدای شما حقیقیه، پس باید بتونه که شما رو از آتش نجات بده. بله، نبوکدنصر انسانی بود که به همه این پیغام رو داده بود که هیچ کس جز من خدا نیست و همه شما باید تنها منو بپرستید و عبادت کنید. اما این سه جوان عبرانی خدایی رو میپرستیدن که خدای آسمان ها و زمین بود و خیلی پیشتر از نبوکدنصر در ده فرمانی که به موسی داده بود گفته بود که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما. بنابراین شدرک، میشک و ابدنقو در پاسخ به او میگن ای نبوکدنصر، ما نیازی نمیبینیم که در این باره به تو جواب دهیم. در واقع ما مطمئنیم که اگر خدای ما اون خدای آسمان ها واقعا وجود داره، که قطعا هم وجود داره، قادره که ما را از کوره آتش سوزان و در نتیجه از دست تو برهانه.